هوا ملایم بود. یک روز آفتابی زمستان. دیگر زمان برای مفهومی نداشت. شاید تازه بعد از ظهر شده بود. پای چپم کمی اذیتم می کرد. برگ‌های خشک روی پیاده رو. خیال کردم دارم پا می گذارم توی یک گذرگاه جنگلی. دیگر آنگادین توی سرم نمی چرخید، بلکه به کلمه شیرین تر و ژرف‌تر سلونی فکر می کردم. پاکت رو باز کردم. تویش یک دسته اسکناس بانکی بود، بدون کوچکترین نوشته یا توضیحی. از خودم پرسیدم این همه پول برای چیست؟ لابد زن وضعیت ناجور کت و لنگ کفشم را دیده بود. قبل از این کفش‌های پاره، یک جفت کفش گنده بنددار با تخت راحتی داشتم و حتی تابستان هم آنها را پایم می‌کردم. این کت قدیمی را هم سومین زمستان بود که می‌پوشیدم. برگه ای را که امضا کرده بودم از جیبم بیرون آوردم. صورت جلسه یا به عبارتی خلاصه تصادف بود. توی این کاغذ نه کوچکترین نشانی از اسم پلیس دیده می شد و نه ظاهرش به برگه های اداری شباهت داشت. شب، اتومبیل فیات به رنگ سبز چمنی، به شماره پلاکه، از مبدا پارک کاروسل سمت میدان پیارامید در حرکت بوده. هر دو به سالن هتل رژینا منتقل شدند. بیمارستان مرکزی، بخش اورژانس. پانسمان پا و بازو. اشاره‌ای به درمانگاه میرابو نشده بود. از خودم می‌پرسیدم کی و چطور منتقلم کردند. تو این خلاصه گزارش نام و نام خانوادگیم را نوشته بودند، همینطور تاریخ تولد و آدرس قبلیم را. حتماً تمام این اطلاعات را از روی گذرنامه قدیمی هم پیدا کرده بودند. نام و نام خانوادگی زن را هم نوشته بودند. ژاکلین بوسرژان. به اضافه نشانیش. میدان آلبانی. ولی یادشان رفته بود شماره خانه را مشخص کنند. هیچ وقت این همه پول توی دستایم نگرفته بودم. ترجیح می دادم یادداشتی برایم می گذاشت، ولی حتما بعد از تصادف در شرایط نوشتن نبوده. حدس می زدم موخورمایی چهارشانه همه این کارها را انجام داده. شاید شوهرش بود. سعی کردم یادم بیاید چه موقعی سر و کلش پیدا شد. زن توی اتومبیل تنها بود. کمی بعد توی سالن هتل وقتی کنار هم روی کاناپه منتظر نشسته بودیم، موخورمایی سمت من آمد. قطعاً می‌خواستند خسارت آسیب دیدگی‌ام را بپردازند و با این فکر که ممکن بود تصادف خیلی جدی‌تر از اینها باشد، احساس گناه کرده بودند. دوست داشتم کاری کنم که خیالشان راحت باشد. نه، اصلاً نباید نگرانم می‌شدند. توی پاکتی که نام درمانگاه رویش بود، نسخه‌ای با امضای شخصی به اسم دکتر بسون دیدم. تجویز کرده بود پانسمان‌هایم را مرتب عوض کنم. دوباره اسکناس‌های بانکی را شمردم. مطمئناً تا مدت‌ها دغدغه مالی نداشتم. یاد 17 سالگی و آخرین ملاقات‌ها با پدرم افتادم که جرأت نمی‌کردم پول بخواهم. زندگی خیلی وقت پیش ما را از هم جدا کرده بود. صبح زود، وقتی هوا هنوز تاریک بود، توی کافه‌ها با هم قرار می‌گذاشتیم. لباس‌هایی می‌پوشید که هر بار کهنه‌تر از دفعه قبل بودند و هر بار فاصله کافه‌ها از مرکز شهر دورتر می‌شدند. همانطور که راه می‌رفتم، سعی می‌کردم به خاطر بیاورم که آیا به طور اتفاقی در این محله‌ام با من قرار گذاشته است یا نه. گزارشی را که امضا کرده بودم از جیب بیرون آوردم. پس او در میدان آلبانی زندگی می‌کرد. آن محله را می‌شناختم، چون گاهی در ایستگاه مترو نزدیک آنجا پیاده می شدم. نداشتن شماره خانه اصلاً برایم مهم نبود. با همین اسم ژاکلین بوسرژان از پس پیدا کردنش بر می آمدم. میدان آلبونی کمی پایین تر بود، در حاشیه رود سن. حالا توی محله او بودم. دلیل انتقالم به درمانگاه میرابو همین بود. مطمئناً او درمانگاه را می شناخت. بله، خودش این تصمیم را گرفته بود. شاید هم یکی از بستگانش برای پیدا کردن من به بیمارستان مرکزی آمده بود. با آمبولانس؟ به خودم گفتم وقتی به باجی بعدی تلفن برسم، به نقشه خیابانها نگاه می کنم یا زنگ می زنم به راهنمای تلفن. ولی عجله‌ای در کار نبود. تمام وقتم در اختیار خودم بود تا آدرس دقیقش را پیدا کنم و ببینمش. این کارم قانونی بود. نمی توانست دلخور شود. هیچ وقت زنگ خانه غریبه ها را نمی زدم، ولی این دفعه جزئیاتی وجود داشتند که باید روشن می شدند. مثلا همین دست اسکناس توی پاکت که بدون هیچ یاد داشتی مثل صدقه‌ای بود که جلوی گدا می اندازند. توی تاریکی یک نفر را با ماشین کله پا می کنند و مقداری پول به امیدند که اگر علیل شد به دردش بخورد. راستش این پول را نمی خواستم، چون هیچ وقت روی کسی حساب نکرده بودم و آن موقع هم مطمئناً محتاج کسی نبودم. پدر و مادرم هم هیچ تکیه‌گاهی برایم نبودند و معدود قرارهایی که توی کافه‌ها با پدرم می‌گذاشتم همیشه یک جور تمام می‌شدند. هر دو بلند می‌شدیم و دست می‌دادیم. هیچ وقت جرأت نمی‌کردم کمترین پولی از او گدایی کنم. به خصوص آن اواخر در پورت اورلان که هیچ اثری از سرزندگی و جذابیت همیشگیش در کافه‌های شانزلیزه باقی نمانده بود. یک روز صبح دیده بودم پالتو آبی آسمانیش دکمه ندارد. دلم می‌خواست از خیابان ساحلی تا میدان آلبونی پیاده بروم و به هر ساختمانی می‌رسم از سرایدار بپرسم ژاکلین بوسرژان توی کدام طبقه زندگی می‌کند. فکر می‌کردم آنجا پلاک‌های زیادی وجود ندارد. یادم آمد چطور مچم را فشار داد و چه پوزخندی زد. انگار یک جورهایی همدست بودیم. بهتر بود اول تلفن بزنم و با عجله کاری نکنم. دوباره آن احساس عجیب سراغم آمده بود. احساسی که از توی ماشین پلیس شروع شد و در طول مسیر بیمارستان مرکزی به من میگفت قبلاً این قیافه را جایی دیدم. شاید بهتر بود قبل از گرفتن شماره تلفنش به مغزم فشار بیاورم. آن زمان همه چیز ساده بود و هنوز عمده زندگیم را پشت سر نگذاشته بودم. کافی بود چند سال برگردم عقب. کسی چه می داند؟ شاید یک ژاکلین بوسرژان یا همون زن با اسمی دیگر قبلن سر را هم سبز شده بود. جایی خوانده بودم ملاقاتهایی که تقدیر جلو راه آدم می گذارد بسیار محدودند. این همون موقعیت ها و همون چهرهای قبلند که دوباره بر می گردند، درست مثل قطعه‌های شیشه‌ای و رنگارنگ کالیدوسکوپ که با بازی انعکاس نور سبب می شوند تصور کنیم شکل‌های ترکیبی می توانند تا بی نهایت عوض شوند. ولی این شکل‌های ترکیبی محدودند. بله، حتما این مطلب را جایی خوانده بودم. شاید هم دکتر بوویر یک شب توی یک کافه برای من توضیح داده بود. اما اینکه مدت زیادی روی این مسائل تمرکز کنم برایم سخت بود، چون هیچ وقت فکر نمی کردم ذهنم به درد فلسفه بخورد. ناگهان نظرم عوض شد. دیگر دلم نمی خواست از پل گرونل رد شوم و به ساحل چپ بروم و با خط مترو یا اتوبوس به اتاقم در خیابان واورت برگردم. دوست داشتم همان جا قدم بزنم. باید به راه رفتن با پانسمان پا عادت می کردم. آنجا توی محله ژاکلین بوسرژان احساس خوبی داشتم. حتی به نظرم می رسید هوای آنجا برای نفس کشیدن سبکتر است.